این رادیو فرداست.
با سلام مجدد به شنوندگان گرامی، به آن دسته از شنوندگانی که در این لحظه به ما پیوستند خوش آمد میگوییم. در بخش دوم مجله شامگاهی، پیش از آن که گزارش ورزشی به اطلاعتون برسه، خلاصه خبرها را خواهید شنید توسط همکارم رویا کریمی.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گزارش خود را درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران ارائه کرد. در این گزارش آمده است که تلاش‌های آژانس برای یافتن پاسخی به این پرسش که آیا ایران در صدد دستیابی به بمب اتمی است، به بن‌بست رسیده است. چرا که به گفته این گزارش، ایران همکاری لازم را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداشته است. در گزارش همچنین آمده است که ایران از خواست سازمان ملل برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم سرپیچی کرده است. این گزارش می‌افزاید ایران 3820 سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم نصب کرده و در حال نصب 2000 سانتریفیوژ دیگر است. یک مقام ایرانی در واکنش به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران همکاری خود را با آژانس ادامه می‌دهد تا نگرانی‌های موجود بر سر برنامه اتمی ایران رفع شود. در واکنش به گزارش امروز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ساعتی پیش گریگوری شولتی، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با صدور بیانیه‌ای از ایران به دلیل آنچه که خودداری تهران از پاسخ به سوالات آژانس و کارشکنی ایران در کار تحقیق آژانس نامید، انتقاد کرد. در این بیانیه آمده است عدم همکاری ایران با آژانس مشکل ساز و در عین حال ناقض 4 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است. در بیانیه گریگوری شولتی همچنین آمده است که ایران از دسترسی بازرسان آژانس به کارگاه ها و تأسیساتی که به گفته وی روی موشک شهاب 3 کار می‌کنند جلوگیری می‌کند. آمریکا معتقد است هدف ایران از تولید موشک شهاب 3 تجهیز آن به کلاهک هسته‌ای است. یک مقام نظامی جمهوری اسلامی امروز از برگزاری مانورهای نظامی در استانهای مختلف ایران خبر داد. خبرگزاری فارس از قول احمد میقانی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، گزارش داد که مانور موسوم به مدافعان آسمان ولایت با حضور یکانهای پدافند هوایی نیروهای مسلح در بیش از نیمی از استانهای کشور در حال برگزاری است. آقای میقانی هدف از برگزاری این مانورها را تمرین تاکتیک ها، استفاده از تجهیزات مدرن و بالا بردن سطح آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرده است. بان گی مون، دبیرکل سازمان ملل، حمله انتحاری دیروز به یک کاروان آن سازمان را که به کشته شدن 2 پزشک در افغانستان منجر شد، شدیداً محکوم کرد. در جریان این حمله که در نزدیکی مرز پاکستان روی داد، راننده و نیز 2 پزشک محلی وابسته به سازمان ملل در منطقه اسپین بولداک کشته شدند. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی برای آخرین خبرها. در اینجا تا پیش از شنیدن گزارش ویژه می‌رسیم به گزارش‌های ورزشی از همکارم فریدورز غریب.
در ایران حکم توقیف اموال باشگاه پرسپولیس تهران صادر شد. به نوشته روزنامه‌های ورزشی جمهوری اسلامی، یکی از طلبکاران سابق باشگاه قرمزپوشان پایتخت حکم توقیف اموال این باشگاه را دریافت کرده و قصد دارد برای اجرای این حکم باشگاه را پلم کند. به نوشته امروز روزنامه ایران ورزشی، مرتضی جعفری، قائم مقام چند سال گذشته پرسپولیس، مبلغی نزدیک به 45 میلیون تومان از این باشگاه طلبکار است و حکم توقیف اموال پرسپولیس را از سوی دادگاه 86 حقوقی تهران دریافت کرده است. در جمهوری اسلامی دو تیم پرطرفدار و مردمی پرسپولیس و استقلال تهران زیر نظر مستقیم سازمان تربیت بدنی این کشور اداره می‌شوند. تیم دو نفری تنیس روی میز ایران به مقام سومی رقابت‌های دوبل بازی‌های بین‌المللی آزاد جوانان جهان دست یافت. در این دیدارها که در شهر پونه در هند برگزار شد، نوشاد عالمیان و حمیدرضا طاهرخانی در پیکارهای دوبل در سکوی سوم ایستادند. این دو پینگ‌پنگ باز جوان ایرانی در دیدارهای انفرادی موفق به کسب رتبه مهمی نشدند. عالمیان و طاهرخانی روز جمعه گذشته در بخش تیمی مسابقات پینگ‌پنگ بین‌المللی هند با کسب 2 پیروزی در برابر پاکستان و سوئد و شکست در مقابل کره جنوبی از دور بازی‌ها کنار رفتند. پیروزی تیم فوتبال رئال مادرید در یک بازی پرگل در برابر نومانسیا و به ثمر رسیدن 5000مین گل شاهزادگان مادریدی در طول تاریخ مسابقات باشگاهی اسپانیا از جمله نتایج مهم بازی‌های شب گذشته در این کشور بود. در این دیدار که از هفته دوم مسابقات لالیگا انجام شد، رئال مادرید با نتیجه 4-3 نومانسیا را شکست داد. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، گل دقیقه 20 گوتی، کاپیتان رئال مادرید، در این دیدار 5000مین گل کهکشانی های رئال در بازی های باشگاهی اسپانیا بود. در هفته دوم سری آ ایتالیا هم شب گذشته آس میلان که بازیکن تازه به خدمت گرفتهش رونالدینیو را به همراه داشت با دو گل در برابر میزبانش جنوا تسلیم شد. میلان که در دیدار اولش در سری آ در برابر بولونیا هم مغلوب شده بود، در حال حاضر بدون امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار دارد. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب آخرین بازی از هفته چهارم در دستور کار است که طی آن تیم تاتنهام که از سدیدار قبلیش فقط یک امتیاز اندوخته در یک بازی حیثیتی برای فرار از قعر جدول میهماندار آستون ویلا خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ادامه مجله شامگاهی. اتحادیه اروپا که ریاست دوره‌ای آن را فرانسه تا پایان سال جاری میلادی به عهده دارد، با صدور بیانیه‌ای نگرانی خود را از وضعیت جسمی عمادالدین باقری، روزنامه‌نگار، پژوهشگر و فعال مدافع حقوق بشر در ایران که در زندان به سر می‌برد، ابراز داشته است. دوران محکومیت یک ساله عمادالدین باقری، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و بنیانگذار انجمن پاسداران حق حیات، مهر ماه امسال به پایان می‌رسد. او پیش از این نیز به خاطر نوشته‌هایش در زمینه مخالفت با مجازات اعدام 3 سال را در زندان گذرانده است. گزارش ویژه این هفته رادیو فردا اختصاص دارد به مروری بر دیدگاه‌ها و فعالیت‌های حقوق بشری عمادالدین باقری که علیرضا کرمانی آن را تهیه کرده است.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
عمادالدین باقری چهره شناخته شده است، هم در داخل و هم در خارج از ایران، به عنوان یک روزنامه نگار، پژوهشگر و نیز یک فعال اجتماعی در زمینه حقوق بشر که عمده فعالیت‌هایش در سال‌های گذشته بر حفظ و رعایت حقوق زندانیان و در کنار آن و همزمان بر تلاش برای جلوگیری از مجازات اعدام در ایران و پاسداری از حق زندگی کردن متمرکز بوده است. به خاطر همین تلاش‌ها و فعالیت‌ها در 10 سال گذشته او 4 سال از عمر خود را و در 2 دوره در زندان‌های جمهوری اسلامی سپری کرده است. بار اول به مدت 3 سال از سال 1379 تا سال 1381 و بار دوم از مهر ماه سال 1386 تا همکنون. بار اول مورد اتهام او مقاله‌ای بود که در یکی از روزنامه‌های ایران درباره اعدام و قصاص نوشت و به عنوان توهین به مقدسات و نفی ضروریات دین در نهایت به تحمل 3 سال زندان محکوم شد. پس از آزادی از زندان اول تا مهر ماه سال 1386 که او دوباره روانه زندان شد، 23 بار نیز برای پاسخگویی درباره فعالیت‌هایش از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت. عمادالدین باقری در همان سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب و در حالی که 19 سال بیشتر نداشت، فعالیت‌های پژوهشی خود را با انتشار کتابی به نام قائدین زمان و در نقد تفکر انجمن حجتیه و فعالیت‌های خود را به عنوان روزنامه‌نگار از سال 1362 و با نوشتن در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات آغاز کرد. اوج کار او پس از رویداد 22 خرداد 1376 و در دوره معروف به بهار مطبوعات در ایران بود که با روزنامه‌های توس، جامعه، خرداد، نشاط و عصر آزادگان به همکاری پرداخت و پس از رخ دادن قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشان در پاییز سال 1377 به این قتل‌ها پرداخت. بیشتر اتهام‌هایی که علیه عمادالدین باقری در دادگاه‌های گوناگون مطرح شده است، مربوط به نوشته‌هایی است که او درباره قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377 منتشر کرده است. اما بهانه به زندان افتادن او در سال 1379 و برای بار اول نوشتن درباره موضوع قصاص و اعدام بود. نوشته عمادالدین باقری که در روزنامه نشاط منتشر شده بود، نه تنها به زندانی شدن خود او که به بسته شدن روزنامه و نیز به زندان افتادن سردبیر روزنامه منجر شد. ماشاءالله شمس الواعظین، سردبیر روزنامه‌های جامعه، توس و نشاط، به رادیو فردا میگوید:
آقای باقری که یک مقاله که در پاسخ به مقاله آقای حسین باقری‌زاده تحت عنوان اعدام و قصاص نوشته بود، یک مقاله نوشت و در روزنامه نشاط چاپ شد. آقای باقری‌زاده اعدام رو محکوم کرده بود و خواستار حذف مقوله اعدام و مسئله یا احکام اعدام حتی تحت عناوین قصاص اینا در ایران شده بود. آقای عمادی دین باقی طی اون مقاله خودشون نقد کرده بودن مقاله آقای باقی زاده رو و در مواردی تایید کرده بود بعضی از حرفایشون رو. بلافاصله روزنامه نشاط وسیله آقای سعید مرتضوی قاضی وقت شعبه 1410 توقیف شد و به اتهام توهین به مقدسات دینی و زیر پا گذاشتن احکام اسلامی و به ویژه موضوع قصاص هم بنده رو محاکمه کردن و هم آقای عمادالدین باقی. من به 2.5 سال زندان محکوم شدم و آقای عمادالدین باقی در کنار اتهام‌های دیگرشون به 3.5 سال زندان محکوم شد.
حسین باقرزاده نویسنده ساکن لندن که عمادالدین باقی مقاله اش را در نقد نوشته او و درباره قصاص نوشته بود نیز میگوید:
پس از این که من مقاله در روزنامه نشاط نوشتم و در مورد مسئله اعدام توضیح دادم که اعدام یه نوع خشونت دولتی است و باید لغو بشه و بعد سر صدای زیادی در مطبوعات علیه روزنامه نشاط به راه افتاد و حتی متهمش کردم که روزنامه علیه اصول و ضروریات اسلامی داره تبلیغ میکنه. آقای باقی که از نویسندگان نشاط بودند مقاله نوشتند و توضیح دادند که مخالفت با اعدام الزاماً به مخالفت با قصاص نیست و نباید کسی رو که با اعدام مخالفت کرده متهم کرد که با اصول اسلامی مخالفت کرده و قصاص رو نفی کرده و البته در مقاله من هیچ اشاره‌ای به قصاص نشده بود.
اما بشنویم سخنان احمد قابل پژوهشگر و نواندیش دینی را که دارای درجه اجتهاد هم هست و به رادیو فردا درباره عمادالدین باقی و نوشته پژوهشی او درباره قصاص و اعدام میگوید:
اینکه اصلا این ذهنیت تو جامعه هست که همه چیز رو با اعدام میخواد حل بکنه، این بیشتر ایشون رو نگران میکرد. حالا مسئله قصاص یه طرف قضیه بود و تلاش خوبی میکرد و این قسمتاش اتفاقا مورد تایید هم میتونه باشه. یعنی واقعا درست نیست که ما برای هر کاری بلافاصله بریم سراغ قضیه اعدام. تلاشش هم تلاش علمی بود، سعی میکرد که روی مبانی و حقوقی و اینها باشه. من خبر دارم با حقوقدانان مختلف حتی میداد متن رو اونها ببینن و مشورت میکرد. آدمی بود که به هر حال مصر بود. یعنی ببینید کسی که به خاطر این برداشتن بهش زندان دادن و رفته زندانی که کشیده اومده بیرون بازم رها نمیکنه، مشخصه که این مسئله رو خیلی براش کار کرده و خیلی مطمئن به این که این کاری که داره میکنه درسته. من معتقدم آقای باقی در این خصوص حتی اون دغدغه های شرعی رو در حد کافی مراعات کرده.
احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری نیز به رادیو فردا میگوید که عمادالدین باقی در زمینه پژوهش‌های خود درباره موضوع قصاص و اعدام گاه از مشورت‌ها و دیدگاه‌های آیت الله منتظری نیز بهره می‌گرفته است.
2-3 جلسه حضور داشتن که ایشون میومد و در مورد اون روایتی که در این مورد بود شک داشت، اینا رو با آیت الله منتظری مشورت می‌کرد و نظر ایشون رو می‌خواست و با توجه به این مشورت ها بود که یک مقاله علمی نوشته بودن و من الان حضور ذهن ندارم که با چه روایتی و به چه صورت استدلال کرده، ولی من بودم در جلساتی که با آیت الله منتظری مشورت میکرد و نظر ایشون رو میخواست و یادداشت میکرد و پس از اون بود که دست به قلم می برد و مقاله سرش رو می نوشت و ارائه می داد.
در مدتی که عمادالدین باقی دوران زندان اول را می گذراند در ذهنش طرحی شکل گرفت برای دفاع از حقوق زندانیان. پس از آزادی او تلاش کرد تا این طرح را عملی کند و حاصل این تلاش گرد آمدن گروهی از همفکرانش و تشکیل انجمنی بود به نام انجمن دفاع از زندانیان. فریده غیرت وکیل دادگستری و رئیس کنونی انجمن دفاع از زندانیان درباره چگونگی تشکیل و اهداف و فعالیت‌های این انجمن می‌گوید که عمادالدین باقی طراح و مؤسس آن بوده است.
آقای عمادالدین باقی در کنار فعالیت‌هایی که داشتند و انجام می‌دادند با عده‌ای از دوستان به فکر تأسیس و ایجاد انجمن دفاع از حقوق زندانیان برآمدند. این انجمن از 4 سال قبل تأسیس شد، در وزارت کشور پروانه گرفت و جز انجمنها انجیوهای فعال جامعه ما به حساب آمد و کارش رو شروع کرد. گزارش فعالیت های انجمن رو در هر سال به صورت یک مجموعه مدون چاپ کردیم و همچنین گزارشی از وضع زندان ها ما تهیه کردیم در 2 دوره و امسال هم تهیه شده و الان آماده است که در اختیار همه قرار بگیره. فعالیت های انجمن فعالیت هایی بوده که بیشتر فعالیت های حقوقی بوده، چون هدف انجمن با توجه به اساسنامه‌ای که داشته آشنا کردن زندانی ها و خانواده اونها به حقوقی است که دارن، اهم از زندان سیاسی، زندانی سیاسی یا زندانی عادی، و بعد از آشنا کردن اعمال اون حقوق هست در مورد اونها.
اما فریده غیرت همچنین میگوید که نه تنها زندانیان دیگری که از حقوق خود ناآگاه هستند، بلکه عمادالدین باقی خود نیز از برخی از این حقوق در زندان برخوردار نیست و اینک او در وضعیت جسمی مناسبی به سر نمیبرد.
محکوم قبل از اینکه محکوم بشه، متهم حق برخورداری و استفاده از خدمات وکیل رو داره. حق داره که در فضای آزادی بازجویی بشه، نه در کنترل‌های شدید بعضی از مقامات و در تحت شکنجه. شکنجه ممنوعه. استفاده از چشمبند و پابند و دستبند ممنوعه. اینها رو قانون قوانین موضوعی ما هم حکایت داره و میگه. بعد از محکومیت، بعد از اینکه از حالت اتهام خارج میشه و محکوم میشه، این افراد باید از جای کافی، از فضای کافی، از غذای کافی، از بهداشت کافی برخوردار باشند و از امکانات آموزشی و کتاب و این مسائل در یا یک نمونه متاسفانه خود آقای باقی است که در خلال سال گذشته به اتهامی که در ایشون در زندان بودن در بدترین شرایط نگهداری شدن، طبق گفته خودش که آمده بود بیرون، و به علت همین شرایط بد و نامساعد متاسفانه 3 یا 4 بار حمله پانیک به ایشون دست داد و ایشون رای بیمارستان شدن. همین الانم که باز من تا دیروزم اطلاع داشتم تقاضا شده بود بهشون مرخصی بدن که هنوزم نیامدن، ولی باز حال مساعدی ایشون از نظر جسمی در شرایط بسیار بدی بودن و حال مساعدی ندارن. اینها همه نکاتی است که خلاف اون حقوقی است که برای یک شهروند زندانی در نظر گرفته شده. اجرای این رو ما می‌خوایم و چیز فوق‌العاده‌ای هم نخواستیم، همین‌ها رو خواستیم. آقای باقی هم همین‌ها رو خواسته.
در حالی که عمادالدین باقی پس از گذراندن دوران زندان 3 ساله اول دیگر هرگز به نوشتن و انتشار مقاله‌ها یا کتاب‌هایی با مضمون سیاسی دست نزد و فعالیت‌های خود را بر مسائل حقوق بشری و به ویژه حقوق زندانیان و نیز دفاع از حق زندگی کردن و روشنگری درباره امکان جایگزین کردن مجازات‌های دیگری به جای اعدام متمرکز کرده بود، اما با وجود این او باز هم سال گذشته به زندان افتاد. برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی بر این باورند که دلیل ادامه فشارها بر عمادالدین باقی این است که او تحصیلات حوزوی ندارد و کارهای پژوهشی او درباره مسائلی چون قصاص و اعدام برای جناح‌هایی در حکومت جمهوری اسلامی ایران حساسیت برانگیز است. احمد قابل در رد این گونه دیدگاه‌ها چنین میگوید:
میگن ایشون تحصیل حوزوی نداشته، اگر ایشون مجموعه تحصیلات حوزویش رو به صورت مدرک ارائه کنه همین الان، یا به کسانی مثل منی که خبر دارن بیان این رو اظهار بکنن، یه مقداری آرامش میاد اونور. یعنی الان بعضی خیال میکنن که ایشون اهل اصطلاح نیست، میگن چرا اومده پا تو کفش روحانیت کرده، این مسئله اجتهادی مربوط به روحانیت، چرا ایشون داره اظهار نظر میکنه. در صورتی که باید قبول کرد که ایشون هم در این خصوص کار کرده، یعنی آدمی است که آگاه نسبت به مسئله، به یک معنا ایشون هم طلبه است، یعنی ایشون درس حوزوی خونده.
اما احمد منتظری زندانی شدن کسانی چون عمادالدین باقی را ناعادلانه و مایه سرفکندگی میداند.
برای جمهوری اسلامی که در قانون اساسیش هست که آزادی عقیده و آزادی بیان هست، چطور کسی به عنوان اینکه اینجور فکر میکنه، جور دیگه مینویسه، جور دیگه نظر داره و فکر میکنه، این باید زندان باشه؟ و این واقعا برای آبروی نظام جمهوری اسلامی بسیار چیز زشتی هست که امثال ایشون در زندان باشن. و من فکر میکنم وقت اون هست که واقعا تجزیه نظر کلی بکنن و اینجور دیگه در بین جهانیان، من واقعا وقتی یک همچین مسئله رو میبینم اصلا احساس سرفکندگی میکنم که عضو مملکتی هستم که در اون مملکت دستگاه قضاییش اینجور قضاوت ناعادلانه کرده و یک بیگناه رو به زندان افکنده.
در جریان تهیه این گزارش و در تماس‌هایی که با خانواده عمادالدین باقی داشتیم، آنان امیدوار بودند در شرایطی که او از نظر جسمانی در وضع مطلوبی به سر نمیبرد، دستگاه قضایی با آمدن او به مرخصی موافقت کند. روز 17 مهر ماه مدت محکومیت عمادالدین باقی به پایان خواهد رسید.
گزارش این هفته گزارش ویژه این هفته رادیو فردا را میشنیدید که علیرضا کرمانی تهیه کرده بود و اختصاص داشت به مروری بر دیدگاه‌ها و فعالیت‌های حقوق بشری عمادالدین باقی. و اما گفتگوی ویژه این هفته درباره منازعه بر سر جزیره ابو موسی در خلیج فارس است که توسط حسین آریان تهیه شده. حسین آریان در این زمینه با پیروز مجتهدزاده، کارشناس روابط بین‌الملل و رئیس مؤسسه یوروسوویک در لندن گفتگو کرده است.
چند سال است که امارات متحده عربی چه تنها و چه در قالب شورای همکاری خلیج فارس ادعاهایی را درباره جزیره ابو موسی مطرح می کنند، از جمله این که ایران نه حق حاکمیتی بر این جزیره دارد و نه اینکه حق دارد سازوکار امنیتی در این جزیره دایر کند. این ادعای جدید را دولت امارات متحده در نامه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل بان کی‌مون نوشته منظور کرده است. در این نامه دولت امارات متحده عربی میگوید ایران دو دفتر دریایی در جزیره ابو موسی دایر کرده و این کار نقض یادداشت تفاهم 1971 است که بین ایران و بریتانیا و شارجه به امضا رسید. وزارت خارجه ایران در واکنش به این ادعای جدید میگوید این مسئله در چهارچوب یادداشت تفاهم 1971 قابل حل است. برای بررسی موضوع جزیره ابو موسی، ادعاها و واکنش‌ها پای صحبت دکتر پیروز مجتهدزاده، استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران و مدیر مؤسسه یوروسوویک لندن نشستیم که افزون بر 40 سال است در حوزه‌های ژئوپلیتیک، تاریخ و امور حقوقی خلیج فارس تحقیق کرده و کتاب‌هایی به زبان‌های انگلیسی و فارسی در این زمینه نوشته است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای دکتر مجتهدزاده، مقامات امارات متحده عربی و دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس عبدالرحمن العطیه میگوید که ایران حق حاکمیتی بر جزیره ابو موسی ندارد. بنابراین سوال اول من این است که ایران حق حاکمیتی دارد یا خیر؟
ما اگر قرار باشه که به حرفهای بعضی از این عناصر ضد ایرانی در جنوب خلیج فارس گوش بکنیم، باید به این نتیجه برسیم که اصلا ایران وجود ندارد. کما اینکه شما وقتی نگاه بکنید به بروشورهای وزارتخانه‌های اطلاعات این کشورها، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، برید خواهید دید که حتی کلمه ایران هم وجود ندارد و این وضعیت ناشی از تبلیغات زهرآگین ضد ایرانی است که رژیم بعثی در عراق از 1958 اولین کودتای بعثی در عراق نتیجه داد و تأثیر گذاشت در تقریبا همه این کشورها. در مورد ابو موسی و حق حاکمیت ایران من فکر میکنم که کاملا روشن هست که این حق حاکمیت مستند هست و بر اساس یک قرارداد تثبیت شده است. من فکر میکنم اگر نگاه بکنید به همین شکایت نامه اخیر امارات متحده عربی علیه ایران در این زمینه به شورای امنیت سازمان ملل متحد، میبینیم که زمینه بحثشون تفاهم نامه 1971 است، یعنی قراردادی که الان من اشاره کردم. وقتی خودشون اشاره به قراردادی میکنن که در این قرارداد ماده اول و دومش صراحت دارد که ایران در بخش مربوط به خودش در این جزیره، یعنی جزیره به دو بخش تقسیم شده است طبق اون قرارداد، در بخش شمالی که در اختیار ایران هست صحبت از حق حاکمیت کامل میکند. وقتی کشوری در جایی در سرزمینی حق حاکمیت کامل داشته باشد و این حق حاکمیت در یک قرارداد رسمی که در سازمان ملل متحد ثبت شده است آمده باشد و تأیید شده باشد، من فکر میکنم که حرفایی که از اون سوی خلیج فارس گاه گاه شنیده می شود از جمله العطیه که اشاره کردید بی اساس است.
بنابراین ایران در قسمت شمالی حق حاکمیت کامل داره و در قسمت جنوبیش که شهروندان عرب در اونجا زندگی میکنند، شارجه و یا مال امارات، اونها هم حق حاکمیت خودشونو دارن. میخواستم که تاکید بشه واقعا همینطوره.
بله همینطور هست. طبق توافقی که در اون تاریخ به خصوص حاصل شد، قرار بر این شد که اهالی دهکده ابو موسی که بیشتر از عربهای شارجه هستند تحت حاکمیت شارجه باقی بمانند و قسمت‌های شمالی جزیره در اختیار ایران باشند. و چیزی که بسیار جالب است این است که ماده 1 قرارداد تاکید دارد که نیروهای نظامی ایران به اونجا وارد میشن و حق حاکمیت کامل خواهند داشت در اون قسمت. یعنی هر گونه بحثی که امارات مطرح میکنند، البته منظور از امارات ابوظبی هست، علل اصول هر گونه صحبتی که به صورت گلایه است درباره اقدامات نظامی ایران در ابو موسی میشود ناشی از بی‌توجهی به این واقعیت است که ماده 1 قرارداد میگوید ایران در اونجا حق حاکمیت دارد و نیروهای نظامی ایران در اونجا مستقر هستند و پرچم ایران بر فراز قرارگاه نظامی ایران در اختصاص خواهد بود. لاجرم همه گلایه هایی که تا حالا امارات متحده عربی در این رابطه مطرح کرده است همه غیر قانونی و بی اساس است.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
نکته ای که برخی از کارشناسان کشورهای عرب به آن تکیه میکنن این است که چند سال پیش ایران تعدادی از شهروندان اون قسمت از جزیره ابو موسی را که محل سکونت شهروندان عرب است بیرون کرد. این کارشناسان میگویند که ایران حق چنین کاری را نداشت. همینطور است؟
در سال 1992 که امارات متحده عربی یعنی ابوظبی ادعا نسبت به این سه جزیره رو مطرح کرد، علت اصلی این حادثه بود که ظاهراً تا اونجا که من اطلاع پیدا کردم و این اطلاعات مورد تایید همه طرف‌های درگیر در قضیه بوده است، این که یک افسر محلی ایرانی از افسرهایی که از طرف ارتش ایران در اونجا هستند جلوی ورود افرادی رو گرفت که با کشتی خاطر به ابو موسی به روستای ابو موسی وارد می شدن. کشتی خاطر کشتی هست که به طور مرتب هر روز بین ابو موسی و شارجه رفت آمد می کند و افراد رو به این طرف و اون طرف می رساند. در اون تاریخ به خصوص 1992 در اوت 1992 این کشتی خاطر حدود 100 نفر معلمین و اعضای خانواده اونها رو به جزیره ابو موسی، به روستای ابو موسی که تحت حاکمیت شارجه است می آورد. بعدها معلوم شد که این عده معلم بودن و برای امتحانات پایان سال آمده بودن که با خانواده هاشون که مدتی در اونجا باشن. افسر ایرانی ظاهرا از این مسئله اطلاع نداشت و بدگمان شده بود که این افراد تازه وارد با این عده زیادی، چون ابو موسی در اون تاریخ حد اکثر 1000 نفر جمعیت داشته است، یعنی الان هم جمعیت روستای ابو موسی از 1000 نفر بیشتر نیست. در اون تاریخ 100 نفر جدید وارد شدنش، 100 نفر جدید به جزیره، خب طبیعی است که هر کسی رو مشکوک میکند، به خصوص این است که از اون طرف به افسر ایرانی یا به مسئولان ایرانی اطلاع داده نشد که چه کسانی میآیند نمیروند و البته اجباری هم بر این کار نبود، بر اینکه قسمت جنوبی و روستای ابو موسی مستقل هست و مربوط به شارجه است و به ایران ارتباطی ندارد. ولی زندگی تنگاتنگ در یک جزیره کوچک که اهمیت استراتژیک زیادی هم دارد سبب ایجاد چنین مشکلی می شود و افسر ایرانی دستور توقف این کشتی رو داد و در نتیجه کشتی برگشت به شارجه. البته اخبار اروپایی صحبت از این کردن که ایرانی ها از افراد این کشتی، از سرنشینان این کشتی ویزا خواستن، که البته من فکر می کنم این بحث درست باشد و هیچ جای دیگه هم من تایید این بحث رو ندیدم. فقط مسئله این بود که افسر ایرانی مشکوک شد به اینکه یک چنین جمعیتی رو در این تاریخ به خصوص وارد جزیره می شوند و دستور توقفش داد. البته این کار از نظر قانونی و طبق مقرراتی که مربوط می شود به همون تفاهم نامه درست نبود، این قابل قبول است که این کار درست نبود، ولی واکنشی که نسبت به این کار نشان داده شد چند برابر غلط‌تر از خود این کار افسر ایرانی بود.
امارات متحده عربی بر ادعای خود اصرار می‌ورزد و خواهان رسیدگی شورای امنیت سازمان ملل به این موضوع است. شورای امنیت در دسامبر 1971 درخواست امارات را از دستور کار خود خارج کرد و رسیدگی به آن را نپذیرفت. ایران همواره ادعای امارات را رد کرده و جزایر سگانه را جزئی جدایی ناپذیر از خاک خود می داند.
هم گزارش ویژه و هم گفتگوی ویژه در نیمه شب امشب و فردا ساعت 13 مجدداً پخش خواهند شد. مجله شامگاهی در اینجا به پایان می رسد، اما رادیو فردا با شما همچنان خواهد بود.